این مسابقه کار و نوا باشید. ضمناً شما میتونید پاسخ صحیح این مسابقه رو در دقایق پایانی همین برنامه بشنوید.
در برنامه یک کار و نوا از رادیو اقتصاد میزبان شما این با نغمه های شورانگیز کار و زندگی آواها و نواهای کار و تلاش اقوام ایرانی موسیقی همیاری و همکاری مردمان این سرزمین کار و نوا
خب آقای تاجمیری، حالا میخوایم ادامه گفتگومون در مورد آوازهای برزگری و اینکه یک نوع اول رو اجرا کردید، نوع دومی هم آیا داره؟
بله، نوع دوم برزگری نوع دیگه است که در یک منطقه از بختیاری هایی که سمت استان لرستان هستن در اونجا معمول بوده.
نه
آخه ای کبیله ای تو بومده موزه بود تو سیرام داده مگرم سیرام. بله، این هم دوباره از اوج شروع میشه و با یک چیز بسیار زیبایی که یکی از نوت‌ها اگر ما مثلا نوتمون شوره ره باشه میبینی به نوت دو پایین تر اشاره میکنه و روی ره نوت ره ایست میکنه.
یعنی این آواز تو منطقه درود و اذنا و اونجاها میخونن دیگه اگه اشتباه نکنم.
بله، چون اونها خیلی ازشون هم بختیاری هست، بیشتر بختیاری هایی تو مرز استان لرستان مثل علی گودرز.
چون اونجا من نمونه این آوازا رو شنیدم
با اونا به این سبک از کاملا آوای بختیاری.
درسته، بله.
مثلا برای خرمنکوبی یه سری آوای در حد مثلا این است که دارن مثلا اون حیواناتی که روی بافه ها حرکت میکردن یه حالت ریتم های مثلا هلی ها هلی ها هلی ها فلان، یه تقریبا یه حالت ناز و نوازش به استرها و قاطرهایی و چارپایانی که دارن میگردن روی
مثلا این هلی ها که از آوازهای معروفن مربوط به خرمنکوبی و اونجاها اون زمانه دیگه. هم خرمنکوبی هم پایش پدار تو شخم زدن و اینها میخونن دیگه اینا.
بله،
درسته. آوازا رو اونجا میخونن.
اشعار گسترده‌ای ندیدم، در حد خیلی مثلا کوتاه، مثلا در حد همین که در راه خرمنکوبی، یا مثلا کاراواز زنی که داره مشک مثلا مشک میزنه، مثلا معنی یک آوایی معمولا میبینی زنها زمزمه میکنن، مثلا دوم زنم من دو کدش دوم یه جفگو فلان میکنم، یک رویاها و آرزوهایی که من با این دوغ چه میکنم، کره به دست میارم، بعد کره اینا میبرم بازار خرید میکنم، کفش میگیرم که کار میکنم، دستمال میخرم، یه چیزی در حد این که اینا هم کار مشغول کنن خودشون، هم به خودشون امید آرزویی بیدن که من با این کار و تلاشی که دارم میکنم، من با حاصل رند دستم به چه آرزوهای خودم میرسم و یه کاری میکنم و یه اقتصادی برای زندگی خودم و یه معیشتی به دست میارم.
حالا من میخوام اینو بپرسم از شما به عنوان آخرین سوالم، چون به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، که یه نتیجه گیری هم بکنیم بعدش، این که آوازهای شلیل رو هم ما میتونیم جزء آوازهای کار قرار بدیم؟
خیر قربان، اون آواز جزء دسته‌های تغزلی و عاشقانه هاست که فقط صرفا بلال ها هستن، یاریار ها هستن، شلیل ها هستن. دو یکی دو نوشلیل داریم، چند تا یاریار داریم، چندین بلال داریم که من در همون آلبوم بونگ ایل و در دو آلبوم که قبلا چند سال پیش منتشر شده و جدیدن خیلی تکمیلی اونو در درنگ که من خوندم هنوز منتشرم نشده، چندین ساعت که بلالن، که اینها تغزلی هستن، عبدالممد للری، خیلی هستن که اینها در بخش موسیقی تغزل عاشقانه جای داره.
یعنی شلیل ها مربوط به موسیقی کار نمیشن، مربوط به موسیقی زندگی هستن در اونجا،
تغزل و عاشقانه ها.
بله، من در تحقیقات آقای کاظم پوره، دوست عزیز و مشترکمون، دیدم که به یه چیزی حدود 12 مورد شلیل برخورده بود که همه رو تو کتاب خودشون آوردن. نمیدونم شما اون کتاب رو مطالعه کردین یا نه؟
من اون کتاب رو مطالعه کردم. متاسفانه احساس کنم دوستم آقای پوره یه مقدار دچار سردرد میشدن، چون من بهشون گفتم من اگه بخوام نمیستم نقد کنم، خیلی از کارهای شما مورد نقده، چون با واقعیت اومده بود اشاره کرده بود من و استاد علایدین مثلا آوازهایی که ماها خونده بودیم با اطلاعات ناقص اینا رو درج کرده بود، و احساس میکنم اون اطلاعات مقداری ناقص.
در مورد موسیقی بختیاری و نقش کار در موسیقی بختیاری اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر چیزی باقی مونده، چون میدونم که راجب آوازهای کار خانگی هنوز صحبت نکردیم، هاونکوبی دارن.
بله.
کارهای خونه که شما خیلی اشاره گذرا در ابتدای صحبتمون داشتید، اگر صحبتی در این زمینه دارید بفرمایید.
تنها چیزی که هست استاد، به خاطر ماندگاری این آواز نغمه ها از جناب عالی و کسانی که صدای منو میشنوند که مسئولین جمع‌آوری میراث فرهنگی مملکت هستند، تقاضا دارم تا ماها زنده هستیم، ما چون در یک گوشه از کشور هستیم و دستمون به مرکز کوتاه‌تره، اینجا حمایتی نمیشه. من سالها میخوام بتونم این کارا رو انجام بدم که هم سبکی، همطوری که خدمت شما خوندم، بگیم این سبکی ها وجود دارن برای فرزندان آینده ما. این کار احتیاج داره به یک گروه قوی، یک گروه بسیار خوب. مثلا در بخش تاریخش ما راجب اصلا موسیقی حماسی حرف نداریم، برای شما مثلا صیادی ها صحبت کردیم، تغزلی هم صحبت نکردیم، راجب جشن سرورا صحبت نکردیم. خیلی هست. من راجب اون کتابی که میخوام بنویسم از جناب عالی و همین عزیزانی که میتونن کمک کنن، تا قبل از که ما بار سفر ببندیم تقاضا دارم کمک کنن.
انشاءالله 100 سال زنده باشید.
برای میراث فرهنگی کشورمون به یادگار بسن.
قربان محبتتون. من که دریغ ندارم از کمکم و دوستان دیگر پژوهشگر ما هم همینطور، و امیدوارم که آقای عباس قنبری ادیبی، آقای دکتر قنبری ادیبی هم صدای شما رو شنیده باشند. و
بله، ایشون هم تبار منو میشناسن.
بله، ایشون اصلا ایجاد کننده مرکز بختیاری شناسی در ایران بود و بله، امیدوارم که به کمکتون بیاد.
بله.
و یاری بکنن و دوستان هنرمند همینطور، خود مجموعه صدا و سیمای کشور، با امید خدا حرکت خوبی تو این زمینه در آینده داشته باشیم، با نگاه به آینده پیشرو مملکت عزیزمون جمهوری اسلامی ایران. من از شما خداحافظی میکنم، همینطور از مخاطبین خوب برنامه‌مون، و تا یک برنامه دیگه هم شما و هم مخاطبین عزیزمون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پاسخ مسابقه شماره 6 برنامه کار و نوا. امروز براتون آواز کاری رو پخش کردیم از بختیاری های استان خوزستان و گفتیم بفرمایید که این آواز کار مربوط به چه کار و فعالیتی هست. گزینه یک ما آواز کار بنایی یا تاغزنی بود، گزینه دوی ما آواز کار جولایی یا بافندگی بود، و گزینه سه ما مربوط می شد به کار جفتچینی یا بلوچینی.
یغلی یا یا له بگوی یا نه خدایا یا برم ولی تانم بچینن، خدایا بیا یا نورمین مال ای مردم ام ببینن، دادا یا 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 غلطا یا یا لسر تل، غلطا لسر تل سر از دل نشینه، گو گو یا یا بیگو ندارم این شور در وای دو دل یکی بینه.
اما پاسخ صحیح مسابقه، پاسخ صحیح گزینه سه بود، یعنی این آواز کار مربوط می شد به جفتچینی یا بلوچینی در میان بختیاری های استان خوزستان.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم حضور همه شما همراهان همیشگی رادیو اقتصاد. حضور ارزشمند شما شنوندگان و همراهان عزیز رو در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خوش آمد میگم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب خوب باشه، سعادتمند و پیروز باشید و زندگی به کامتون باشه، اقتصادتون پویای پویا. در خدمت شما هستیم و قصد داریم یه بار دیگه به سراغ گنجینه ارزشمند نهج البلاغه بریم. نهج البلاغه ای که برای همه ما یک راه بسیار بسیار روشن رو پیش رو قرار میده و ازش میتونیم راه های جدیدتری برای زندگیمون دریافت بکنیم. خوش آمد. همه وجودمون، با همه عشق و ارادتمون به مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، صفحه ای از صفحات نهج البلاغه رو ورق میزنیم تا نامه 53 رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. خب استاد، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری در خدمتشون هستیم داخل استودیو و خیلی بهشون خوش آمد میگم. خدا رو شکر میکنم که میتونیم باز هم از دانش و بینش زیبایی که استاد کثیری دارن این موضوع زیبا رو بشنویم و دنبال بکنیم. جناب آقای کثیری حالتون چطوره؟
الحمدلله،
درود بر شما.
سلامت باشین انشالله.
ایام به کام باشه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بزرگوار همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. انشالله که همه تلاش های عزیزان در درگاه خداوند متعال مأجور باشه، چه در عرصه های دینی و معنوی، چه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، همه مورد قبول درگاه احدیه،
همه جوره خلاصه خوب باشن دیگه.
بله بله، اگر اینجوری باشه
یه رادیو ما میگیم خوب باشین. حالا این که به خودمون چقدر برگرده و خودمون چقدر عمل کنیم بعد اینجا بیایم پشت این میکروفون و اعلام بکنیم خیلی خیلی شرط هست.
بله،
که شنونده های ما رو بیشتر قبولمون داشته باشن.
حتما همینطوره. حتما همینطوره که باید ابتدا اون چه که میگیم رو خودمون عمل بکنیم و بعد بگیم، تا انشالله هم حرفمون تأثیر و نفوذ بیشتری داشته باشه و هر کسی اصلاح رو اگر از خودش شروع بکنه طبیعتاً جامعه بسیار زیباتر و پویاتر و دوست داشتنی تر خواهد بود.
امیدواریم.
البته نامه 53 رو خب شنوندگان عزیز مستحضر هستن که ما با توجه به رویکرد اقتصادی و شبکه تخصصی که داریم صحبت میکنیم نگاه میکنیم، لذا اون بخش هایی از نامه که بیشتر مربوط به مسائل اقتصادی هست رو عرض میکنیم، توضیح میدیم. یک بخشی از نامه امیرالمومنین علیه السلام، نامه 53، در حقیقت بحث مشورت و مشاور و صفات و خصوصیات مشاور رو مطرح میکنند. عرض کردیم تو بحث اقتصادی و عرصه اقتصادی، چه در سطح کلانش و چه در سطح خرد اقتصاد خانواده و شخصی نگاه بکنیم، نیاز به مشاور داریم ما. خب در بحث کلان، حتی در بحث اقتصاد حکومتی که داریم، ما بخش هایی که در مسائل اقتصادی فعالیت میکنن طبیعتا نیاز به مشاورانی هست که بتوانند بهترین مسیر رو پیش روی نشان بدهند. و اساسا اینکه حالا چه مقداری از اقتصاد ما باید توسط دولت اداره بشه، چه مقدارش در بخش خصوصی، اینها هم باز مسائلی است که مشاوران کاردان میتوانند در موردش به خوبی نظر بدن.
بله.
در سطح خوردش هم که نگاه میکنیم، که اقتصاد خانواده باشه اقتصاد شخصی، باز میبینیم که یک اصل بسیار مهم هست، مشورت کردن و راهنمایی گرفتن از افراد. حالا این افراد باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ امیرالمومنین علیه السلام به عنوان کلی در مسائل افرادی که میخوان مورد مشورت قرار بگیرند رو صفاتی رو براشون ذکر میکنند، از اون طرف میفرمند باید صفاتی رو هم نداشته باشند. یکی از صفاتی که حضرت فرمودند مراقب باشید کسی که باهاش مشورت میکنید یا اون فرد مشاور نداشته باشه، فرمودند ولا تدخلن نفی مشورتک بخیلا، انسان بخیل رو در مشورت خودت راه نده، مورد مشورت خودت قرار نده. عرض کردیم بخیل کسیه که نه تنها خودش پیشرفت نمی کنه و دوست نداره که از اون جایی که هست فراتر بره به خاطر خصوصیت های اخلاقی که داره، در این حال دوست نداره دیگران هم پیشرفت بکنن. طبیعتا ما اگر که همچین کسی رو مورد به اصطلاح طرف مشاوره خودمون قرار بدیم، نباید از او توقع داشته باشیم مشورتی به ما بدهد که این مشورت به سود ما منتهی بشه. چرا اون فرد اصلا علاقه ای نداره که دیگران پیشرفت بکنن، دیگران شکوفا بشن؟ طبیعتا مشورت هایی هم که میده در همون راستای عدم شکوفایی و عدم پیشرفته، که حضرت فرمودن که یعدل بک عن الفضل و یعد بک الفقر. یکی از کارهایی که بخیل میکنه اینه که تو مشورتش مدام شما رو از دست دادن سرمایه که همون فقر میشه میترساند. خب یادم میاد که توی توضیح مطلبم عرض کردیم، گفتیم یه درصدی از ریسک همیشه در تصمیم گیری ها وجود داره و اغلای عالم هم این یه درصد کم رو میپذیرند. یعنی شما اگر همه یه جوانب کار رو هم به خوبی بسنجید و اقدام بکنید، همه اغلای عالم این رو قبول دارن که بالاخره یه درصد کمی احتمال داره که شرایط اونگونه که ما پیش بینی میکردیم پیش نره. اما شما وقتی که با یک مشاور مطمئن مشورت میکنید، اون درصد کم رو میپذیره و شما رو به پذیرفتنش تشویق میکنه. در مقابل اگر فرد بخیل باشه، فردی باشه که خودش جرأت کار نداره، شما رو هم میخواد از پیشرفت باز به صلاح نگه داره، اون فرد میاد این رو خیلی بیشتر از اندازه بزرگ نشون میده. یکی از خصوصیات مهم مشاور، حالا من اینو تو پرانتز عرض بکنم، اینه که واقعیت‌ها رو اونگونه که هست برای ما تبیین بکنه. یکی از مشکلاتی که ما تو بحث جای جای بحث‌های اجتماعیمون حتی در بحث‌های اقتصادی میتونیم نگاه بکنیم اینه که مسائل رو واقع بینانه نمیبینیم. بعضی وقتا میگیم خوشبینانه، بعضی وقتا میگیم بدبینانه، در صورتی که اون نگاهی درستی که نگاه واقع بینانه باشه، یعنی هر چیزو در اندازه خودش. این آینه هایی که هستش، مقعر رو عرض بکنم که مهدب و آینه صاف و تخت و اینها که یه زمانی ابزار بازی بچه ها و اینا بود، شما نگاه که بکنید ببینید که در یه انواعش بعضی از اجزا رو بزرگتر از حد معمول نشون میده، در بعضی از انواعش یه اجزایی رو کوچکتر از حد معمول. همه اینا میشه دستمایه چی؟ دستمایه طنز و کاریکاتور. اینو ما اگر تو حالت عینی نسبت به چهره خودمون ببینیم متوجه میشیم، میخندیم سری، میگیم نه این مثلا این اجزا رو خوب نشون نداده. اما تو مسائل دیگه زندگی روزمره اگر ما این رو رعایت نکنیم، در حقیقت عین همون تصاویر میشه. یعنی نه اجزا رو اگر بزرگتر، خطرات رو بیشتر از اون چه که هست یا کمتر از اون چه که هست ببینیم، طبیعتاً تصمیم خوبی نخواهیم گرفت. یکی از کارهایی که بخیل میکنه اینه که اون درصد خطرات رو از اون چیزی که هست بیشتر و بزرگتر به ما جلوه میده، نتیجتاً باعث میشه که ما نتوانیم تصمیم به موقع و درستی بگیریم. لازم امیرالمومنین علیه السلام، حالا من اینا رو خیلی به سرعت عرض کردم، یکی از اوصافی که ازش پرهیز دادن برای مشورت کردن، مشورت با فرد بخیل هستش.
بسیار عالی. عزیزی گفتن که همه این موضوعاتی که معمولا خوندیم و شنیدیم رعایت کردیم، نتیجه‌ای که می‌خواستیم خیلی برامون مطلوب نشده.
بله.
جایی از کار ما ایراد داشته؟
خب ببینید، ایشون دارن از دیدگاه خودشون مطلب رو بیان میکنن. اتفاقا نقش مشاور یه جاهای اینجاها خوبه دیگه. مشاور یعنی یه ناظر بیرونی، کسی که داره از بیرون مسئله رو نگاه میکنه.
بله.
ممکنه، چون من دقیقه خیلی کلی دارن سوال میکنن، منم مجبورم خیلی کلی جواب بدم، ممکنه که اگر کسی از بیرون مسئله رو بررسی بکنه، اشکالاتی رو در کار پیدا بکنه که فردی که خودش اقدام به عمل و تصمیم گیری کرده متوجه این اشکالات نشده باشه. بله این هستش، این امکان وجود داره.
عزیزم گفتن که ما در شرکتی کار میکنیم که مدیر عامل اصلا اعتقادی به مشورت نداره و مرتب هم شکست میخوریم.
بله.
توی شرکت.
همینطوره.
از رادیو اقتصاد بگید شاید افاقه کرد.
واقعا اگر کسی مشورت رو در کارهاش، در همه کارها، حالا چون اینجا بحث تخصصی اقتصادی هست، در بحث اقتصادی، کسی که مشورت نکنه و مشورت کردن جزء ضروریات کارهاش نباشه، هر چقدر مسئولیت بزرگتر و بیشتری داشته باشه، ضررهای بزرگتری هم متوجهش خواهد شد. این دیگه یه اصل اقلایی کاملا شفاف و روشن هستش که اگر کسی نیاز دوست داره پیشرفت بکنه، دوست داره از خطاهاش کم بکنه، باید مشاوران بهتری پیدا بکنه.
بسیار عالی. البته موضوع مشورت خیلی ابعاد مختلفی بله. میتونه داشته باشه. اعتمادی که ما به طرفمون میکنیم برای اینکه خیلی از موضوعاتو بگیم تا راه درست رو دریافت بکنیم هم یکی از موضوعات هست. ولی خب انسانهایی که معمولا مشاور هستند، به نظر من خودشون وقتی که مورد مشورت قرار میگیرند، دوستی، آشنایی، فردی، همکاری، برادری، خواهری به او مراجعه میکنه و ازش چیزی رو پرسجو میکنه و میخواد که یه راه درستری رو بهش نشون بده، اینجاست که باید خودش رو انسان نشون بده. اگه در مقام یک انسان مشاور قرار بگیریم چی کار باید بکنیم که طرفمون هم از ما راضی باشه و هم خدا از ما راضی باشه؟
بله، عرض بکنم که مشاوری حالا یه خصوصیاتی براش تعریف شده. یکیش بحث امانت دار بودنه. کسی که مورد مشورت قرار میگیره اگر بخواد مشورت خوبی بده باید اطلاعات کافی داشته باشه.
همینجا اگر یه وقتی مثلا میگم ما اطلاعاتی راجع به موضوع نداشتیم، میتونیم خیلی صادقانه بگیم نه، برید سراغ یکی دیگه.
بله،
مثلا ما نمیدونیم، اطلاعی نداریم از این موضوع.
بله، کار کاملا تخصصی هست. ببینید الان توی بحث مسائل وکالتی جامعه ما همینطوره. شما میبینید افراد در زمینه‌های مختلفی تبحر یا تخصص پیدا میکنند که خب طبیعتا این یکی از یعنی علم و توانمندی در اون زمینه مشاوره یکی از خصوصیات اولیه اون فرد هستش که این میتونه به اصطلاح علم به صورت آکادمیک به دست آمده باشه، میتونه تجربی به دست آمده باشه، میتونه جمع هر دو باشه. اما مسئله امانتداری خیلی مهمه. ببینید اگر یک مشاور بخواد خوب مشورت بده باید اطلاعات کافی از طرف مقابل کسب بکنه. اگر طرف مقابل اعتماد نکنه و اطلاعات کافی نده طبیعتا مشاور نمیتونه مشورت خوبی بده. از اون طرف اگر مشاور اطلاعات کافی دریافت بکنه باید خودش رو موظف بدونه در حفظ و حراست از این اطلاعاتی که به دست آورده، یعنی کاملا این صفت امانتداری رو باید بر خودش واجب بداند. نکته بعدی که میشه درباره مسئله مشاوره و مشاور مطرح کرد اینه که غالبا افرادی که مشورت میدن در زمینه‌هایی باید تو اون مسئله خودشون ذی‌نفع نباشن. چرا؟ چون اگر که فرد مشاور یکی از طرفین باشه و خودش ذی‌نفع یا ذی‌ضرر باشه در مسئله، احتمال زیادی میره که این مشورت دادن متأثر از اون ضرر یا منفعتی باشه که متوجه او خواهد شد و خب طبیعتاً چنین مشورتی مشورت دقیقی
نمیشه،
نیست،
فایده‌ای نداره. بله،
به خاطر همین یکی از نکاتی هم که به اصطلاح مطرح میکنن در زمینه مسئله مشاوره همین است. مثلا ببینید توی اختلافات مالی، توی مسائل اقتصادی، زمانی که میخوان مراجعه بکنن، قرآن هم ما رو همین گونه دعوت کرده. حتی در اختلافات خانوادگی که میفرماید حکم تعیین بکنید، اون حکم باید جدای از طرفین دعوا باشه، یعنی یه شخص سالسی باشه که بتونه تصمیم بگیره بدون حب و بغض، بدون اینکه منفعتی اونجا درگیر داشته باشه، تا بتونه یه تصمیم عادلانه‌ای بگیره و ذهنش جدا باشه از این مسائل. پس مسئله اولی که خیلی مهم هستش تو بحث مشاوره این هست، اطلاعاتی که به او داده میشه به عنوان یک امانته و باید اونها رو حفظ بکنه در همه حال. و مسئله دومی که حتی الامکان بهترین حالت مشاوره این هست که در عین حالی که نسبت به مسئله اشراف داره، علم داره و توانمندی دادن مشاوره داره، در عین حال خودش تو اون مسئله خاص ذی‌نفع یا ذی‌ضرر نباشه.
بسیار عالی. یه فرصتی رو از دوستانم میگیریم، خدا قوت میگم به جناب سلیمی تهیه کننده محترم و از زندگی دیگری که در اتاق فرمان هستند.